الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وخبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. روز هشتم شوال مصادف است با ضایعه بزرگی که در حدود 100 سال قبل شاید برای امت اسلامی پیش آمد، اهانت به اهل بیت گرامی پیامبر اکرم با تخریب قبه‌های موجود در بقیع و اذرحه امامان معصوم ما و سایر بزرگان مدفون در بقیع و در مکه مکرمه در جنت المعلات، این ضایعه بزرگ رو در حقیقت تحجر و جهل کامل به وجود آورد. گروهی که به نام اسلام و به نام تطبیق اسلام ریشه دین و تفکر اسلامی رو هدف قرار دادن، از اون زمان تا الان بزرگترین مصیبت جهان اسلام همین تفکر حاکم است، همین تفکری است که در عربستان همچنان ریشه دار است و همچنان ادامه دار. در کشورهای منطقه این تفکر هست، در جنوب شرق آسیا، در افریقا این تفکر تحجرگونه که به خاطر جمود فکری اینها مرتبم ابزار دست دشمن قرار میگیرن. این وقتی من تحلیل کردم که این تفکر متسلفه که حالا حتی سلفیه بهشون نمیگیم چون سلفیه انتساب به سلف داره، اینا خودشونه به سلف بستن، این تفکر تحجرگونه اینها که پوسته‌ای به نام اسلام رو میبینن و واقعیت اسلام رو درک نکردن، بزرگترین خطر برای امت اسلامی بودند و هستند. شما ببینید در حوادث مختلفی که در جهان اسلام اتفاق افتاده است و به ضرر مسلمان‌ها بوده، رد پایی از این گروه، حالا با اختلافات فکری که بین خودشون هم هست، شما مشاهده می‌کنید. تحجر فکری به این اندازه است که شاید یک مقطعی رو در سوریه که اخیراً اتفاق افتاده در این جریان تسلط اینها بر سوریه، شاید دیده باشید که یکی از اینها یک حیوانی رو، یک گاوی رو میگیره در مقابل خودش محاکمه میکنه، میگه تو محکومی به این که روافض از شیر تو استفاده کرده. کسی ندیده این مقطع رو ببینید، این نماد فکری ایناست، این نماد فکری اینا اینه. میگه خطاب به این گاو، من بخوام محاکمت بکنم، تو محکوم میشی. چرا؟ چون روافض از شیر تو استفاده کردن، و چون رافضی ها از شیر تو استفاده کردن محکوم به اعدامی. اسلحه رو میگیره، گلوله تو مغز این حیوان خالی میکنه، میگه اعدامش کردم چون رافضی ها از شیر تو استفاده کردن. این تابلو به این تفکر اینه. وقت متاسفانه به نام اسلام چه طاقت ها و توان هایی را از مسلمان ها اینا گرفتن، چه ضربه هایی با امت اسلامی زدن و میزنن. شما ببینید در حوادث فلسطین، در حوادث غزه، در حوادث لبنان، رهبران فکری اینا چی جور موضع گیری کردن. رهبران مختلف فکری اینها الا ما شذ منهم، موضع گیری هاشون دقیقا به نفع صهیونیست ها بود. خب این نشان میده که این گروه مرتجع بالاخره ابزار دست دشمن قرار گرفته است. از روز اول هم بوده، امروز هم ابزار دست دشمن هست. خب وظیفه مبلغین دین این است، اینها رو خوب بشناسیم، مسلمانها رو با واقعیت اینها آشنا کنیم. راهی جز تنویر افکار عمومی نیست. و جالب این است که افکار در دنیا این آمادگی رو امروز پیدا کردن، مخصوصا مسلمان ها، که با واقعیت این افراد آشنا بشن، فکر این ها رو بشناسن. علی حال این زایره بزرگ به دست این متحجران وهابی اتفاق افتاد، و امیدواریم انشاءالله با فهم و درایت و بصیرت امت اسلامی این غده سرطانی که در بین مسلمان‌ها نفوذ کرده است ریشه کن بشه، و انشاءالله یک روزی ببینیم که دوباره مکان‌های مقدس ما در بقیع و جنت المعلات مکه و سایر معالم اثری ما به عظمت خودش برگشته است، و انشاءالله امت اسلامی از فیوضات معنوی اهل بیت عصمت و طهارت استفاده کنند انشاءالله. کلام در روایت ابی هارون عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام بود که در این روایت عنوان استخفاف المؤمن به کار رفته است. عرض شد که این روایت رو مدرسه نجف مرحوم آی خویی قائلن که سند معتبر است. ما عرض کردیم دو نکته در این سند قابل تأمل است. یکی وجود صالح ابن عقبه است در این سند، که صالح ابن عقبه رو هم مرحوم آی خویی و هم تلمیذ محققشون مرحوم آی تبریزی توصیف کردن. مبنای توصیفی مدرسه نجف اشاره شد دیروز و ملاحظاتی داشت. تلمیز محقق ایشون طبق مبنای دیگری صالح ابن عقبه رو توصیق کردن. مبناشون دیروز اشاره کردیم که می فرماین هر راوی که از مشاهیر باشد یک ولم یرد فیه تضعیف و نکته دوم اگر راوی از مشاهیر بود و قدحی نسبت به این راوی وارد نشده بود ما نتیجه میگیریم فهو ثقتون. حالا توضیح هم داره الان یه وقتی اشاره کردیم دیگه، میگن اگه قدحی میداشت لوکانه لبان آدم مشهور، از این که قدحی براش ذکر نشده، قدحی وجود نداره، مشهورم هست، ما میگیم ثقه است. خب عرضمون این است که الان مختصر اشاره می کنیم کبرن و صغرن این مبنا مورد نقد است. کبرویان بحث کردیم وارد نمی شیم، ما قبول نداریم که هر راوی که من المشاهیر ولم یرد فیه قدحون فهو ثقته. این کبرویان قبول نداریم، قبلا هم بحث کردیم هم در مباحث فقهی هم در اصول به مناسبت در حجیت خبر واحد یادم این بحث رو به مناسبتی توضیح دادیم، یا الان وارد تفصیلش نمیشیم. نکاتی داره که به خاطر اون نکات کبروی یعنی بحث رو ما قبول نداریم. من المشاهیر لم یرد فیه قدحون فهو ثقته. این یک نکته. اما صغرویان افرز کسی این مبنا رو قبول داشته باشه. کبرویان من المشاهیر کسی باشه لم یرد فیه قدحون فهو ثقته. نسبت به صالح ابن عقبه این قاعده قابل تطبیق نیست. چرا؟ به خاطر این که در رابطه با صالح ابن عقبه کلام منقول از ابن غزائری هست که رال کذاب لا یلتفت الیه. حالا درسته این محقق انتساب کتاب رو به ابن غزائری ثابت نمیدانه، بسیار خوب، ولی خدمتشون عرض میکنی آیا شما احتمال این که این کتاب از ابن غزائری باشه و علامه به این کتاب دسترسی پیدا کرده و داره نقل می کند از ابن غزائری که صالح ابن عقبه کذاب غال لا یلتفت الیه، این احتمال را منتفی می دونی؟ مسلم این احتمال که منتفی نیست، صرف وجود این احتمال کافیست که رکن دوم قاعده شما تمام نیست. این قاعده شما اینه: من المشاهیر لم یرد فیه قطعه، از مشاهیر باید باشه قطع هم نداشته باشه. خب شما احتمال قطع میدید وجدانم، میشه شبه مصداقیه دلیل، نمیتونید به این دلیل تمسک کنید که آنجایی میتونید به این دلیل تمسک کنید نسبت به فردی که همه کتب رجالی رو بررسی کردید لم یرد فیه قطعه. بسیار خوب میگید ثابته، لم یرد فیه قطعه لذا ثقته، ولی آنجا که احتمال میدید که ورد فیه قطعه، آنجا که این احتمال رو میدید کبرای شما تمام نیست، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. احتمال داره قدح داشته باشه، این احتمال رو که نمیتونید نفی کنید شما، لذا احتمال قدح نسبت به صالح ابن عقبه وجود داره. وقتی احتمال قدح وجود داشته باشه کجا لم یرد فیه قدح کن؟ احتمال قدح هست، لذا با تمسک به این قاعده شما نمیتونید صالح ابن عقبه رو توصیف کنید. دقت کنید کلامی نسبت به صالح ابن عقبه مرحوم مجلسی اول قدس الله روحه الزکیه در کتاب روضت المتقین جلد 14 صفحه 149 دارم که این کلام هم خوبه اینجا اشاره بشه. ایشون ذیل روایتی که صالح ابن عقبه در سند آمده است، کلام ابن غزائری رو نقل میکنند و نقد میکنند که ابن غزائری نسبت به صالح ابن عقبه گفته قال کذاب لا یلتفت الیه. ایشون میفرماید مرحوم مجلسی اول که غلوی که ابن غزائری به صالح ابن عقبه نسبت داده به خاطر روایاتی است که صالح ابن عقبه در جلالت شأن اهل بیت این روایات رو نقل کرده است. و بعد علامه مجلسی می فرماید و کما رأیناها لیس فیها غلو، ما که این روایات صالح ابن عقبه رو در شأن اهل بیت دیدیم غلو درش نیست، بنابراین تضعیف ابن غزائری چون لعجل الغلو است و در روایات صالح ابن عقبه غلو نیست، این تضعیف باطل قابل اعتنا نیست. لذا مرحوم مجلسی اول سندی رو که در اون سند صالح ابن عقبه است، می فرماید سند قوی و قوی از نگاه مجلسی اول یعنی معتبر. علاما به بالی در گذشته، الان فرصت نگاه کردن نداشتم، مجلسی اول در کتاب فارسی خودش چی؟ بگید. احسن، بله دیگران هم گفتن در کتاب لوامع صاحب قرانیش علاما به بالی جدید مراجعه نکردم، مراجعه کنید. در روایاتی که در اون روایات عرض کنم به حضور شما صالح ابن عقبه آمده، میگه کس صحیح، سند رو میگه کس صحیح یعنی معتبره، همانند صحیح اینجوری اشاره میکنه کس صحیح. خب ببینید این کلام مجلسی اول که ایشون میفرماد غلو چنین. حالا دقت کنید، عرض ما این است که یک بابی اینجا باز بشه اگر دوستان هم کار کنن بعدا خیلی میشه. ببینید اگر در کلام ابن غزائری تنها آمده بود صالح ابن عقبه غالب فقط، ممکن بود ما این توجیه رو بپذیریم که آقا ابن غزائری گفته غالب و غلو به خاطر اینه که مثلا روایاتی در شأن اهل بیت نقل کرده، اونا آیانی رو غلو میدونستن لذا گفتن غالب. ولی مهم این است که ابن غزائری عبارتش اینه طبق گزارش علامه به ابن داوود غالب کذاب لا یلتفت الیه، غالب کذاب. اینجا باید یه تحقیقی انجام داد، آیا مقصود ابن غزائری وقتی میگه غالب کذاب مقصودش اینه که مدلول عبارتش اینه فلانی غالیست و چون غالیست دروغگو هم هست؟ اگه تونستیم عبارت ابن غزائری رو اینجوری معنا کنیم، فلانون غالب و لأنه غالب فهو کذاب، چون غالیه پس دروغ هم میگه، وقت ما میگیم همش برمیگرده به غلو. خب غلو برم شما افتاد کردید، وقتی غالی نبود کذاب هم نیست. اما یه احتمال دیگه هست، ما در مواردی میبینیم ابن غزائری نسبت به بعضی از افراد میگه غالب، نمیگه غالب کذاب. ممکنه این اشاره به دو صفت مستقل باشه، هر غالی که دروغ نمیگه که، ممکنه برداشت ابن غزائری نسبت به یک نفر اینه که غالیست و سلام دروغ میگه یا نمیگه من نمیدونم، ساکتم چیزی نمیگه، نسبت به یک فرد آخر میگه و هم غالی هم دروغ گوی، هر دوش هست. خب وقتی ابن غزائری میگه غالب کذابون، به برگروه مجلسی قدس الله روح و زکیه عرض میکنیم از کجا شما این نتیجه رو میگیرید که غالب فانه کذاب لانه غالب، غلو و زنی پس کذاب هم نیست و کذاب شکار میکنه. لذا این کلام مرحوم علامه مجلسی اول در روضت المتقین و در لوامع صاحب قرانیه قابل تأمله. از فلا ذلک مجلسی دوم قدس الله روحه الزکیه در کتاب وجیزه صالح ابن عقبه را تصحیح میکنه، میگه صحیح. پس نتیجه الهنا این که در این سند نکته اول این است که صالح ابن عقبه وارد شده و ما فعلا وساقت صالح ابن عقبه رو نمیتونیم قبول کنیم لعجل کلام ابن غزائری که علامه به ابن داوود او رو گزارشگری کردن. این یک نکته نسبت به این سند. راجع به کلمات ابن غزائری جای کار و تأمل زیاده. مثلا ببینید نسبت به همین بحث، حالا دوستان که با جعبه جادویی دارن راحت‌تر میتونن کار کنن. ببینید مواردی که غالب به کار برده ابن غزائری، مواردی که غالب کذابون به کار برده. من ذهنمو درگیر دارم، گاهی به مناسبت‌های بعضی یادداشت‌ها رو کردم، دوستانم کار کنن رو این زمینه. جالبه در بحث غلو این بحث رو باید مطرح کرد. گاهی مخصوصا نسبت به ابن غزائری این نکته گفته میشه، مرحوم علامه داره، دیگران دارن، که این غلوی که در کلمات ابن غزائری است منشأش اینه، یک سری جلالت‌های شأن ائمه رو نقل میکردن که حالا بعضی عقول پذیرش نداشتن اینا. من مواردی پیدا کردم که نسبت به یک راوی ابن غزائری میگه غالب، نسبت به راوی دیگه کلمه غالب رو نداره. و جالب روایاتی که اون راوی که کلمه غالب نداره در شأن ائمه نقل میکنه خیلی قوی تر از اون روایاتیست که ابن غزائری نسبت به اون راوی میگه غالب. اینا که آدم کنار هم میگذاره، این نکته که حالا خیلی روش تأکید دارن، بعضی از فضلای نجف هم خیلی کتاب نوشتن، نه عاصم نجف، بعضی از فضلای نجف هم کتاب نوشتن ریشه این حرفای این اتصاب غلو رو به عنوان تضعیف زدن با همین بیان که آقا ابن غزائری میگه وقتی غالب چنینه این اعتبار نداره. خب ما مواردی دیدیم ابن غزائری نمیگه غالب و او روایاتی داره که او روایات اعلاست از اون روایاتی که اون آقای غالی نسبت به اهل بیت گفت. از فلا ذلک بعضی از روایات پالایش شده. حالا مرحوم علامه مجلسی، این پدر علامه مجلسی در روضة المتقین میگن آقا این روایاتش داله بر غلو نیست، بعضی روایات هم پالایش شده. از کجا بدونیم روایات پالایش شدهش غلو واقعا غلو نبوده؟ حالا یار اینو جای کارم داره باید بررسی هم بشود و حالا دوستانم تأمل کنم. مگر ما نمیشه یک کسی غالی باشه دروغگو نباشه؟ چرا؟ اتفاقا وقتی میگن غالی به تنهایی ممکنه همین تأمل باشه، احتمالش، ما نمیخوایم بگیم حتما. صفات دیگری که همین آقایون برای بعضی از روات ذکر میکنن هیچ ربطی هم به جرح و تعدیل نداره که دوره. صفات دیگری هم اینا ذکر میکنن هیچ ربطی هم به جرح و تعدیل نداره، نمیشه این رو مستند قرار داد. بالاخره این باید اثبات بشه، این باید کار بشه، واقعا وقتی میگه غالم کذابون یعنی ظهور کلام اینه غالم و لعنه غالم فکذابون، اگه غلور زدید کذاب رو میزنید. اما اگر اینجوری نباشه که نیست، مواردی میگه غالم نمیگه کذابون، مواردی میگه غالم کذابون، اونا رو چیکار کنید؟ حالا نکته دوم در این سند وجود ابو هارون در سند این روایت است. ابو هارون مشترک است و دقل بین دو نفر، لکن ما قرینه داریم که ابو هارون در این روایت ابو هارون مکفوف موسی بن عمیر است، چون غالب روایات صالح بن عقبه از ابو هارون مکفوف موسی بن عمیر یا در بعضی از جا موسی بن ابی عمیر، یا را موسی بن عمیر درسته. ابو هارون موسی بن عمیر مولا آل جعده توصیق خاص نداره. مدرسه نجف وساقت او رو که در سابق اثبات می کردن لعجل ورود ابو هارون در اسناد کامل الزیاره بوده است، از این مبنایشون برگشتن، لذا طبق مبنای جدیدشون این روایت نباید معتبر باشه لأجل وجود ابی هارون در سند این روایت. فعلیه این روایت که عنوان سوم عنوان استخفاف درش وارد شده، از نظر سند به نظر ما معتبر نیست، لوجود صالح ابن عقبه و ابی هارون در سند این روایت. لکن حالا مضمون مؤیداتی داره که روایات بعدی رو میگیم، یک روایت معتبرم هست اشاره میکنیم بهش. از نظر دلالت مضمون روایت این است که ابی هارون میگه من در محضر امام صادق بودم، جمعی هم در محضر حضرت بودم، حضرت فرمودن ما لکم تستخفون بنا، خطاب به شیعیان، چرا ما رو استخفاف خفیف می شمارید؟ چرا ما اهل بیت رو تحقیر می کنید؟ راوی میگه فقام الیه رجل من خراسان، مرد خراسانی که مدینه آمده بود و مثلا اونجا بود، گفت آقا معاذ لوجه الله ان نستخف بک او بشیء من امرک، آقا به خدا پناه میبریم ما شما رو استخفاف کنیم یا به دستور شما استخفاف کنیم. اگر روایت صادر شده باشه حضرت فرمودن بلا انک احد من استخف بی، اصلا تو خودت یکی از کسانی که استخفاف کردی به ما. حضرت میکنه آقا من، حضرت میفرمن بله یادت در جحفه مثلا محرم شدی لبیک اللهم لبیکار گفتی، سوار ناقه شدی حرکت کردی بری، یکی از موالیان ما یکی از مؤمنین پیاده حرکت میکرد، گفت احملنی قدر میل فقط والله اعیت، گفت آقا میشه منم سوار کنی؟ به اندازه یک میل منم با ناقه با خودت ببری خسته شدم. فوالله ما رفعت له رأسا، سرتو بلند نکردی، جوابی بهش ندادی، اعتنا بهش نکردی، با این کار خودت لقد استخففت به، تو تحقیر کردی برادر مؤمن رو. و من استخف به مؤمن فبنستخف و زیع حرمت الله عز و جل. هر کس مؤمنی رو استخفاف کند گویا استخفاف به اهل بیت کرده و حرمت خدا رو ضایع کرده است. خب ببینید، از نظر دلالت روایت یک کبرا داره و یه مصداق بیان میکنه. کبرای روایت اینه من استخف به مؤمنین فبنستخف، هر کس مؤمنی رو استخفاف کنه تحقیرش کنه گویا ما اهل بیت رو تحقیر کرده است. خب صغراش اینه که این عمل این آقا مصداق استخفاف به مؤمن بوده. حالا روایات بعدی رو بخونیم بعد ببینیم، چند تا روایت دیگه به همین مضمون هست، بخونیم بعد ببینیم. عیبی نداره، گاهی لازمه. یه وقتی همین روایت رو خوندیم اشارم کردیم اونقدر مطلب مهمه، مهم هست، قبول دارم، ولی یه وقتی همینجا بحث کردیم به یه مناسبتی جواب دادم، گفتم درست مهمه که آقا حضرت نابودش کردن، ولی گاهی ممکنه همینام لعجل اهمیت حقوق دیگران لازم باشه، یا لعجل این که آقا مدعیست یه مطالبی میگه یه چیزایی میگه جلوش بگیرن. اونم
بنده خدا کار حرام شده، من که نشده،
یکی سی کنه که
شما خود منو
سوار مرجم بکنم نکرده. خب ظاهر روایت اینه که حق برادر دینی اینه که یه کار رو میکرد. استخف و بیهی فقط زیع حرمت الله. بله، اگر کسی فتوای به وجوب بده در اون موقعیت با اون وضعیت ممکنه کسی دیگه پیدا نشه، مشکلاتی برای بنده خدا پیش بیاد، چرا کسی فتوای به وجوبم نده؟ نمیگیم در همه جا اگر کسی شما سوار ماشین بودید تنهایی گاز رو گرفته بودید هیچ کسی آقای اشاره کرد منو سوار کن سوارش نکردید مثلا اینجوری، ولی ممکنه در بعضی موارد هم اینجور باشه. حالا روایات دیگر هم میخونیم بعد جمع‌بندی میکنیم این رو. خب حالا نتیجه این که ببینید به کبرای این روایت میشه استدلال کرد استخفاف به مؤمن استخفاف به اهل بیت است و مسلم سب به مؤمن یکی از ابرز مصادیق استخفاف است. این اون چه از این روایت میتونیم استفاده کنیم. دو سه تا روایت دیگه در این باب هست، اینا رو اشاره کنیم، این عنوان رو جمع‌بندی کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
السلام علیکم
سیدان،
مخلصیدم
بخیر،
احوالش ممنونم، تقبل الله علیکم،
ممنون آقا،
قبول ممنون،
خدا حفظ.
من خیلی عذر میخوام که تبریک توی همراه برات نفرستادم، این رو که خواستم بگم
خدا حفظ. رمضان کجا بودی؟
یاسوز بودم. یاسوز جلسه بود.
خوشحالیم که شما اهل تبلیغی.
ممنونم، تشکر.
این پیام داره برای ماها.
شما بزرگوار. بله. این یه مسئله هست که اون غلو گاهی از اوقات انسان میشه غلوی در بابت یک امری داشته باشه اما کاذب نباشه. این میشه.
بله کاملا میشه. بله غلو داشته باشه کاذبم نباشه.
کاظم نباشه.
بله.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم سیدنا یا الله.
ادامه
کلام. آب بنشینید که دیگه یا الله. بذخشم ما نشسته اینجا. شما باید خیلی خود کنم.
و یظهر من المصنف ان کتابه هم معتمد الاصحاب
و یظهر من المصنف عبارت مرحوم والد علامه مجلسی نسبت به شیخ صدوق، ایشون نسبت به شیخ صدوق اعتماد میخواد، ولی دیگه روزه همون حرفای علامه یه حرفای پدر علامه است، حرف ایشون مرحوم والد علامه یکی از مبانیش رو این است که هر کسی در طرق شیخ صدوق وارد شده است کم نگید طرق شیخ صدوق برای ما معتبره، لذا در آخر همین کتابشون هم اشاره میکنن که بله در طریق شیخ صدوق، لذا اینجا میخوان استفاده کنن این که در طریق شیخ صدوق آمده یعنی بزرگان عمل میکردن لذا آمده. خب اینم قابل مناقشه، از کجا معلوم عمل بزرگان لاجل وساقت راوی بوده؟ اولا ثبت العرش سمن باشه، از کجا عمل میکردن؟ بله در من لا یحضر آمده، کتاب فتوایی شیخ صدوق هم بوده، ولی آیا شیخ صدوق فقط استناد به روایت داشته یا استناد به قرائن هم داشته؟ گاهی روایت ممکنه سند ضعیف باشه، قرائن پیرامونی، همینجا ما قرائن پیرامونی داریم، روایات دیگه داریم، لذا کن یک وثوق به صدوری برای شیخ صدوق پیدا میشه که آقا روایات استخفاف معتبره. پس از این که شیخ صدوق نقل کرده است علامت این نیست بر راوی ثقتون، والد علامه میخوان این نتیجه رو بگیرن، شیخ صدوق نقل کرده پس مشایخ عمل کردن، شیخ صدوق عمل کرده و فهو ثقتون.
شهرت رو در مورد صالح شما ثابت میدونید؟
نه اونم اول کلامه، نقل 122 تا روایت چون کتابم داشته ممکن نقل کتاب بکرده باشن شهرتم نمیشه، روات از اونم اینت متضافر نیست، اونم ما مخواستیم اشاره کنیم دیگه وارد نشدیم. یعنی یک نکته دیگه هم به مرحوم آقای تبریزی اینه که من عین اثبتم الشهره، بله کتاب داشته صالح ابن عقبه، کتابش دو سه نفر نقل کردن 122 تا روایت بود، این از کجا شهره؟
استاد این کلام این آقا من اشتباه متوجه نشدم که من که چطور امام من اینجور متوجه یعنی خراب کرده طرف
بود. بله بله هم
مقصود هم این توی چهرشون آوردن لبا جبیزازی میگن که این جلالت اهل بیت که ابتدا عمومی گفتن بعد طرفشون خودشو در معرض تنکیر قرار داده.
آره نکته خوبیه، بله مطلب هم مهمه، طرف هم میگه من اینجوری نیستم، داره سجاده آب میکشه، فردا هم ممکنه باز یه جای دیگه همینجور از اصلا نخیر تو خودت اینجوری. بله السلام علیکم شیخم یا الله.
و خود جریان قلو که مثلا یه بیدهبایی درگیری بوده بین اسمه، حالا بعضی مرحوم الله عزیز میگه ما روایاتش قلو پیدا نکردیم،
یعنی
هر اساس یه درکی از اونو اونو قلو دیدن، اون توصیفات دیگه رو در معرض اتهام ببره که شما چون توی درگیری بودید سر قلو توصیفات دیگه شونم مورد اتهام قرار بگیر و اعتبار نداشته باشه، برای شهادت نباشه.
خب نگاه کنید اگر اینجوری باشه باید مرحوم مجلسی اول به تمام تضعیفات ابن غزائری زیر سوال ببره
باشه. نه
خب فرق نداره، اگر کسی وقتی غلو است دیگه چوب رو میکشه به طرف و صفات دیگر هم بهش میچسبونه، مثلا تعبیر
چون اینا که توی درگیریه مثلا چی هستن کسی که قاضی یعنی حداقل ما رو متهم به قلوب میکنیم و مایی که مثلا خودمون رو قاضی نمیدونیم، حالا احیانا ممکنه به همون روایاتی رو که بگیم اینا کذاب و اینا روایات از علوی صادر نشده که دروغ میگن دیگه، اصلا گونه تعبیر یه گونه تعبیر عصبانیت دستش ناراحته هیچ چیزی.
اینا ببینید اینا قابل اثبات نیست، یه وقت عرض کردم نسبت به ابن غزائری یک بحثی باید بشود، یک گوشه هایش من اشاره کردم گاهی. ببینید همین مطلبی که الان بعضی از اعلام قومم دارن از تلامزه حضرت امام که قلما این که یک آدمی از نیش قلم ابن غزائری بیرون رفته باشه، به هر کسی میرسه که انه ابن غزائری قلوب به یک صفتی میگه و اون مشکل درستش میکنه. خب بیایید نسبت سنجی کنید بین مقدار تصریفات ابن غزائری و نجاشی، بین تصریفات ابن غزائری و دیگران، اصلا اینجوری نیست. نسبت سنجی کنید نسبت به مواردی که ابن غزائری توثیق داره نجاشی تضعیف داره و جایگاه ابن غزائری، ما نمیتونیم ایره به مجرد این که یک ببینید با یک مطلبی در انداخته میشود که ان دیگران هم پی میگیرن همون مطلب رو، واقعا نسبت ابن غزائری اینجوری نیست. این که ما بگوییم یکم ادبیاتش گنده میره این بله ادبیات گنده. خب بله ممکنم همین باعث بده، ولی این که ما بگوییم اقل فردی از تضعیف این بابا ابن غزالی کتاب از توصیقات هم داشته به دست ما نرسیده، همین ها این که به دست ما رسیده ما میبینیم در گزارشگری ها اصلا نسبت تصریفات ابن غزالی فراوان نیست، اینجوری نیست که فراوان باشه در یک نسبت سنجی منطقی، اینجور نیست. بعدم شخصیت ابن غزالی و جایگاهشو بله این شبهه که شیخ طوسی میگه که ایشون اخترم در پس جوانی از دنیا رفت کتابشو ورثه نابود کردن، این شبهه ای تو ذهن پیدا شده و چطور این کتاب دست علامه رسیده؟ آی شبه قابل جواب علامه با توجه به اون همه سفرها و دقتها و نسخه از این پیدا کنه و بعدم آدم خبیریه بگه اینا، فقط اون نکته این که فکر یه مدار چیز میکنه آی خویی و دیگرانم میگن ما انتصابش به ابن غزالی تحمل داریم، فقط اینه، بلا اون جهات دیگه واقعا اینجوری نمیشه. و این حرفی هم که والد علامه میگه باز عرض کردم اگر با واقعیت‌های میدانی کلمات ابن غزالی کسی مقارنه کنه و تو بحث غلو باید این کار بشود، بحث غلو یه بحث تابستانیه واقعا، ولی باید این کار بشود که آقا شما میگید که ابن غزالی میگه این جهت غلو، من علامه به والی الان تو نوشته هم از شاید دو سه مورد فعلا پیدا کردم که آقا ابن غزالی به یکی میگه غالم به یکی نمیگه غالم، و اون کسی که نمیگه غالم روایاتش در اون فضائل و مقامات اهل بیت بسیار بالاتر از اونی که ابن غزالی بهش گفته غالم.
یا همینجا بعضی هم میگن که این که فرمایش شما صحیح، ولی اگر روایات فقهی طرف پررنگ نباشه خب روایت آثار فقهی اینجا احتمال غلو بیشتر، یعنی مسئله فقط دوز درجه فضائل نیست، اگه ممکنه فضائل بالایی نکنه اما تو فقه هم پررنگ میشه، این خب احتمال غلو میگره پایین چون غالی اهل فقه خیلی نبودن.
همینا
ولی اگه طرف
خوبه یه حد حالا گفتنش خوبه اما انا لنا به اثبات ظالم، حالا مگه ما نداریم نه نه همینم نگاه کنید غلاتم انواع مختلف داشتن، بله بعضی از غلاتی بودند که به اعمال عبادی کم توجه بودند، بلکه بعد به خاطر اغراض نفسانی میگفتن آقا ما ولایت داشته باشیم لکفا، مثل بعضی از علویین موجود در ترکیه و سوریه، و یه وقت من مال 30-40 سال قبل رفتیم به شهر اقدیر ترکیه به یک محفلی که علوی های ترکیه بودن، وقت نماز شد ما نماز خوندیم، بعد دیدم اون آخوند موجه اینهای سر تکون میده، این چه کار چگاه میکنید شما؟ حالا یه دوستی هم که زبان ترکی خوب بلد بود و ترجمه میده، گفتم چه ناراحت این کنم، گوه آقا ما که نباید نماز بخونیم، که ما که نیاز به نماز دیگران بخونن عبادت کنن یک چیزی، مگه پیغمبر نگفت ضربه تو علی یعنی اون مال خندق هست، همون ضربه رو تقسیم کنه ما هممون بهشیم، ما در دیگران بخونن این کارا، شما چرا این کارا؟ بله یه عده از غلات اینجورن به این حد میرسن، بله اما واقعا همه مراتبشون همینه.
در مورد هم ابن عورمه داره که وقتی اومد بوم میخواستن بگوشه بشت
حتی
نسیجا
بیان داره نمازشم میخونه بوده اینم یه قرینه میشه، بعضی هم بودن بیرون کردن بعد رو خیلی شباه کردیم برگردیم اینا، خب این بحث اینا خوبه، اینا یه قرائن پیرامونیه، باید همین قرائن و بحثای دیگر در بحث قلوب مطرح کرد و به یک نتیجه رسیدیم. فعلا این که ما به ابن غزالی اینجا فقط میخوان ما این نتیجه رو بگیریم، این که ما به ابن غزالی نسبت بدهیم که وقتی میگه غالم کذابون معناش اینه که این کذبم منشأش غلوه، لذا اگر غلو بشه زدیم کذبرم میزنیم، اینا اول کلام
شاید یک یا دو مورده که بعد که خالی اومده
و این با یه توضیحه یا حالا قادره یا بدزاهونه یه همه
خب با بدزاهون خوبه میگه جای بحثی
میشون
میده در حد آدم میگه این شاید دو مورد اینا خیلی کار کنه ایدی نداره. اینو من الان نمیتونم ادعا بکنم چون احصای کامل نکردم. این جای این احصای کامل رو داره تو کلام ابن غزالی با دو سه نکته کناری، یعنی اون نکاتی هم که عرض کردم باید رفت ابهامات بشود، اینا باید کار کنیم احصا کنیم. چند بار میگه غالم کذابون، چند بار میگه غالم نمیگه کذابون. آیا میشود از مجموعه اینها ما به یک نتیجه برسیم یا نه؟ این هم گفتم جای کار داره.
آقایون فهمیدن که از جایی که به رجالی چه ربطی داره کذاب، شما فهمیدید که خیلی صفات دیگه هم گفتن که جرم تعدیل وقتی نداره، ولی که اونجا غالم کذاب لایون تفت الهی
و اینجا در اثر سیاه و تعدیلی بار میشه برای این کنه. نه ایشون میگفتن آقا غالب تنها چه فایده هست بگن غالب، او غالب در بطنش داره کذاب. اینو میخوان بگن یه از کجا
ملادانه میگیرن
خب از کجا که مقصوده در ایچی بعضی جا تصریح میکنه ابن غزالی، بعضی جا فقط میگه غالب.
اشون لایون
تفتایلن یه بخش این لایون نفت که مثلا قاضی هم بالاخره یه جهت عدم اعتمادی درش نه. اینجا که چون کذاب داره یه غالی کذاب و لایون تفتایلن، اینجا که میتونیم بگیم چون هم غالی هم کذاب و لایون تفتایلن، اینجا حرف ما با با والد علامه همینه که آقا داره غالم کذاب و لای التفت و اله. شما از کجا میگید لای التفت و اله؟ فقط صفت غالیه، چون غالم لای التفت و اله. نخیر آقا چون غالم کذاب و لای التفت و اله، ممکنه غالی باشه کذاب نباشه. وقت میگن برای چی آقا این غالی ذکر میشه اگر اینجور در جرح دخالتی نداره؟ خب موارد دیگه هم داریم ذکر میشه در جرح دخالتی نداره. یا ممکنه ایشون این اعلام بکنه که آقا غالیست، اگر کسی مبناش این غلو ظرفه میزنه آقا بدونید یا آقا غالیست.
شد دو تا خصوصیت داشته مستقبل
همین دیگه، شد دو تا خصوصیت داشته، اینا همه جای احتمالش هست. درست
سلام
علیکم. اشکال صغرایی
که
فرمودید مرحوم های خویی
های تبریزی بای تبریزی بزرگوار اگر مثلا انتصاب و اشکال بدونن
باشه.
خب
احتمال و کل عدم
میگیرن.
نمیشه ببینید در ادعای چیز، شما نگاه کنید، شما در سایر موارد ببینید مولا میگه اکرم العلماء، درسته؟ شما شک دارید زید عالم و نملا، اگر به اکرم العلماء تمسک کنید، تمسک به عام در شبه مصداقیه است یا نه؟ شما شک خب حالا صد کنید تا ببینید میشه یا نمیشه. ببینید میگیم احتمال خودش یک شبهه درست میکنه،
احتمال قابل توجه دیگه.
خب احتمال قابل توجه تو هم
نه
ببینید میگه انتساب کتاب، ایشون تارتن میگه اگرم گفته باشه من قبول ندارم حرفشو، تارتن اینجوریه. مثل مرحوم علامه حرف درسته، مثل مرحوم علامه باشه نگاه اینه که آقا اگر ابن غزالی گفته باشه حرفش معتبر نیست و تمام شد پس ما نداریم. اما کسی که ایرو نمیگه بلکه آقای تبریزی گاهی من مشایخ العظام از ابن غزالی نقل میکنه، تقدیر میکنه از او، جای این احتمال براش هست یا نه؟ وقتی همین احتمال باشه میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. یعنی
دوکانه لبانه بود آقا، وقتی لبانه شد دیگه احتمال کفایت نمیکنه.
چرا؟ در چینه؟ ایشون میخواد بگه
عدم وجود قدره.
ایشون میخواد بگه ببینید عدم وجود قدره.
بله دیگه
حالا وجود قدر یه قدر نباشه در کنی
در این آمهای عیمی. اگر این جهتش لبان لبان نباشه صرف احتمال که باید مدروره که برمشون که باید احراز بشه عدمش، ولی وقتی جهتش لبانه است این باید مشخص بشه تفصیلا صرف احتمال لازم برمشون.
چرا صرف احتمال؟ بازم احتمال هست. پس احتمال این که جرحی باشد هست.
خب میدونم این کافیه. نه